دگر خند.
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم. 161مین برنامه دگرخند رو میشنوید از دفتر طنز حوزه هنری. ممنونم که همراه ما هستید. در این نوبت از برنامه قرار درباره طنز نوجوان صحبت بکنیم. نگاهمون معطوف به مجله رشد نوجوان و صفحات طنز این مجله خوب و خوندنی. سردبیر این مجله جناب آقای جعفریان هستند که از فرهنگیان قدیمی و با سابقه و کاردرست کشورمونن. در حال حاضر صفحات طنز این مجله رو سرکار خانم سعیده موسوی زاده اداره می کنند و پیش از اون هم مسئولیت این صفحات بر عهده علیرضا لبش عزیز بود. قرار از دقایق و ظرایف طنز نویسی برای گروه سنی نوجوان صحبت بکنیم. نوشتن طنز برای این گروه سنی از نظر فنی و محتوایی ملاحظاتی داره که سرکار خانم سعیده موسوی زاده، عبدالله مقدمی عزیز و شروین سلیمانی عزیز در این رابطه از تجربیاتشون برامون میگن و چند اثر طنز هم برامون میخونن. خب به عنوان حسن مطلب بریم سراغ ریش سفید صفحات طنز مجله رشد نوجوان جناب آقای مصطفی مشایخی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز، روزنامه نگار و از فرهنگیان قدیمی و خوب کشورمون که محبت کردن، عراق تشریف داشتن، شعر طنزشون رو برامون خوندن و فرستادن. پس شعر طنز جناب مصطفی مشایخی رو میشنویم با صدای خودشون با عنوان خواب قناص.
خواب قناص. آن پسر در کلاس میخوابد، با دو دستش مماس میخوابد، جای آن که به درس و بحث و کتاب بسپارد حواس میخوابد. زنگ فیزیک غافل از نیوتن یا پیر لاپلاس میخوابد، زنگ ورزش میان دروازه بین هر شوت و پاس میخوابد، نرسیده به خانه هم یک چرت با کلاه و لباس میخوابد. خواب راحت به او نیامده است، طفلکی با هراس میخوابد، مادرش جیغ میزند پاشو، باز با التماس میخوابد، یا به ناچار میخزد بیرون، میرود در تراس میخوابد. نه تصور کنی درست و ردیف، بلکه خیلی قناص میخوابد. پیش فامیل و آشنا هر جا مثل یک ناشناس میخوابد. کلی از زندگی عقب مانده، بس که او بی اساس میخوابد.
ممنونم از مصطفی مشایخی عزیز و دوست داشتنی. شعر طنزی که شنیدیم از مجموعه آثاری که در مجله رشد نوجوان منتشر شده. با افتخار سال هاست که من هم سعادت همکاری با این مجموعه مجلات رو دارم، مخصوصا مجله رشد جوان و رشد نوجوان. یکی از کارهای خوبی که در این مجموعه انجام میشه ارتباط مستمر با مخاطب و دانش آموزان عزیزه. بخشی از این ارتباط از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی انجام شده و میشه دانش آموزان گرامی نظراتشون رو ارسال میکنن، میفرستن و از این طریق میشه با دیدگاهشون آشنا شد و به دغدغه‌هاشون پی برد. پیش از کرونا کار دیگه‌ای که دوستان انجام میدادن در همین راستا این بود که دوستان طنزپرداز و نویسنده سر میزدن به مدارس و رو در رو با دانش آموزا صحبت میکردن. خاطرم هست که یک سفر به قزوین رفتیم، یک سفر به تونکابون رفتیم و در مدارس مختلفی با دانش آموزان درباره دغدغه هاشون و مطالب مجله گفتگو کردیم. اگر شما علاقه مندید که برای این گروه سنی بنویسید و طنز بنویسید، حتما لازمه که با دغدغه ها، ذهنیت و روحیات این بچه ها آشنا باشید تا اندیشه های خودتون رو بتونید به شکل شایسته تقدیم نوجوانای عزیز بکنید. خب در همین رابطه می‌خوایم از تجربیات سرکار خانم سعیده موسوی‌زاده بهره‌مند بشیم. از خانم موسوی‌زاده آثار خوبی در حوزه ادبیات و طنز منتشر شده. آثار متعددی هم در حوزه کودک و نوجوان دارند. با مجموعه مجلات رشد هم سالهای سالی که همکاری دارند، مخصوصا مجله رشد دانش آموز و رشد نوجوان که در حال حاضر مسئولیت صفحات طنز رشد نوجوان رو هم بر عهده دارند. خانم موسوی‌زاده قراره برای ما از فعالیت‌های ارزشمندشون در حوزه طنز کودک و نوجوان بگن و توضیح بدن که نوشتن طنز برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان هر کدوم چه ملاحظاتی داره. برامون از کارهای خوبی که در صفحات طنز مجلات رشد نوجوان و دانش آموز هم اتفاق می‌افته خواهند گفت و توصیه‌های ارزشمند ایشون رو در این زمینه خواهیم شنید. خانم موسوی‌زاده سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم.
درود به پیشگاه شنوندگان این برنامه و شما آقای مهدی فرج اللهی گرامی. ممنونم از دعوتتون. امیدوارم مطالبی که در این پادکست ارائه می کنم مفید باشه. قرار هست که در مورد طنز در ادبیات کودک و نوجوان صحبت کنیم. ادبیات کودک در جهان سالهای زیادی نیست که به عنوان یک بخش مستقل شناخته شده. در کشور ما هم هنوز خیلی کودکه و باز طنز در ادبیات کودک و نوجوان در کشور ما میشه گفت که تازه به دنیا اومده. برای همین هم حرف زدن در موردش خیلی سخته. هنوز نمیشه توقع ارائه تئوری طنز کودک و نوجوان داشته باشیم. معمولا نظریات ادبی با جمع‌بندی و تحلیل آثار ادبی تولید میشن و ما در ادبیات فارسی خیلی خیلی کم اثر طنز برای کودک و نوجوان داریم. باید یه زمانی بگذره و آثار بیشتری تولید بشن و بازخوردشون دیده بشه، نقد بشن، تحلیل بشن تا نظریه پردازان بتونن به یک جمع‌بندی درباره طنز در ادبیات کودک برسن. به نظر من ما هنوز در حال سعی و خطا هستیم. پیشترها یا فکاهه و لطیفه در مجلات و کتابهای کودک منتشر می شد یا ترجمه طنزهای خارجی و انیمیشن ها و فیلم ها بود. نسل ما اینطوری با طنز در کودکی آشنا شد. کتابهای کمیک بودن مثل تنتن و میلو، قصه های من و بابام و کتابهای فکاهی مثل حکایت های ملا نصرالدین. حالا برای سنین بالاتر مثلا من خودم خب هنوز یه نوجوان بودم که کتاب‌های عزیز نسین رو می‌خوندم، کتاب‌های جیبی بود که تازه ترجمه شده بود به ایران اومده بود، انیمیشن‌هایی بودن مثل پلنگ صورتی، تام و جری و فیلم‌هایی مثل چارلی چاپلین و لورل و هاردی. بعداً کمیک استریپ‌ها اومدن و بعد از انقلاب هم ما کم کم طنز در ادبیات کودک رو با منوچهر احترامی، هوشنگ مرادی کرمانی، بازنویسی داستان‌های کهن و بعداً با فرهاد حسنزاده و شهرام شفیعی در ادبیات کودک و نوجوان مشاهده کردیم. اما از دهه 80 به بعد انگار که یه تحول تازه‌ای در طنز در ادبیات کودک رخ داد. علاوه بر طنزهای موقعیت و گفتاری که در کتابهای کسانی که نام بردم داشتیم، دوستان ادبیات کودک نوجوان که طنز رو هم مد نظر قرار داده بودند به شیوه های تازه تری روی آوردند، مثل نظیره و نقیزه و لطیفه پردازی و اغراق و اسم مستعار و شگردهای دیگه طنز. خب از نمونه ها که بگذریم باید بگم که به هر حال طنز نوشتن برای بچه‌ها کار واقعا سختیه. هر چقدر به سمت سن خردسالی پیش میریم کار سخت‌تر هم میشه. طبیعتاً اگه کسی بخواد طنز برای کودک و نوجوان بنویسه، اول باید این گروه سنی رو خوب بشناسه. دغدغه ها و تمایلات اونها رو بدونه. خیلی مهمه که بدونه تفاوت نقطه خنده در خردسال و کودک و نوجوان و بزرگسال در کجا و چیه. البته پیدا کردنش خیلی سخته و نیاز به پژوهش میدانی داریم. باید بازخورد آثار طنز رو در کودکان و نوجوانان ببینیم. خوشبختانه مجلات رشد به خاطر توزیع گسترده و تیراژ بالا و گرفتن بازخورد از دانش آموزان تا حدودی میتونه محتوای خودش رو ارزیابی کنه. تولید محتوا در مجلات رشد به طور کلی مراحل زیادی رو پشت سر میذاره و از کارشناسی‌های متعددی عبور میکنه. من سالهاست که در مجلات رشد کار میکنم. سعی همه ما در بخش‌های مختلف مجلات اینه که محتواها جنبه آموزشی صرف نداشته باشند و دانش آموزان رو به پرسش و جستجو وادار کنند و حس کنجکاوی و آفرینش رو در اونها تقویت کنند. در بخش طنز هم تلاش میکنیم محتواها صرفاً جنبه شوخی و فکاهه نداشته باشند. دنبال دغدغه های کودکان و نوجوانانیم. ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی رو که اونها رو رنج میده با زبان طنز بیان میکنیم و با مسائل و مشکلاتی که در این سنین گریبانشون رو میگیره شوخی میکنیم و تلطیفشون میکنیم. گاهی با همین شوخی ها خود کودک یا نوجوان به راهکار یا نتیجه میرسه که بتونه مشکلش رو با خودش یا خانواده یا جامعه حل کنه. در واقع طنز بیان شوخ طبعانه مشکلات و ناهنجاری هاست برای تفکر و تغییر کردن یا تغییر دادن. مخصوصا در سن بلوغ که بچه ها واقعا نیاز به کمک و همراهی دارن. در سن کودکی و خردسالی هم با زبان طنز میشه مسائل تربیتی رو غیر مستقیم منتقل کرد بدون اینکه بچه ها حس پند و نصیحت داشته باشن و اونو پس بزنن. در مجله رشد دانش آموز که سردبیری اون رو سرکار خانم مرجان فولادوند به عهده دارند، همکاران ما خانم آذردخت بهرامی، خانم نرگس افروز، آقای احمد اکبرپور، خانم مریم اسلامی، آقای عزت الوندی، آقای عباس قدیر محسنی، آقای محمد دهریزی، خانم اعظم صبحانیان، خانم فاطمه سرمشقی، آقای عبدالعلی اثناعشری و در مجله رشد نوجوان به سردبیری آقای جعفریان با همکاری خانم مریم اسلامی، آقای مصطفی مشایخی، آقای مهدی مردانی، آقای عبدالله مقدمی، آقای مجید رحمانی سانه، آقای شروین سلیمانی، خانم بهاره سلمانی، خانم اعظم صبحانیان، آقای محمد رضا شمس، آقای شهرام شفیع، آقای محمد دهریزی، آقای احمد عربلو، آقای امیر حسین زنجانبر، آقای احمد اکبرپور و همکاری و لطف خود شما آقای مهدی فرج اللهی که در خدمت شما و همه این بزرگواران هستیم. و اینکه از من پرسیده بودید که کودکان و نوجوانانی که مایل هستند نوشتن رو آغاز کنند چه کنند، به نظرم خب مهمترین کاری که میتونن انجام بدن خواندن آثاریه که برای خودشون تولید میشه، به خصوص خواندن آثاری که نویسندگانشون رو نام بردم در طول صحبت و الان کارگاه‌هایی برگزار میشه در فضای مجازی که دست کم من از چند تاشون با خبرم، کارگاه‌های داستان نویسی آقای فرهاد حسنزاده و آقای حمیدرضا شاه‌آبادی، اینها رو من در جریانم و حتما کارگاه‌های خوب دیگری هم برگزار میشه که تعدادی از اینها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست که به صورت مجازی ارائه میشه و نهادهای دیگری که متولی ادبیات کودک و نوجوان هستند. ممنونم از فرصتی که به من دادید تا درباره طنز در ادبیات کودک و نوجوان صحبت کنم. امیدوارم که روز به روز شاهد پیشرفت و خلاقیت‌ها و آفرینش‌های جدید در طنز کودک و نوجوان باشیم، چه در شعر و چه در نثر و داستان. پا پایدار باشید و خوش و خرم. خدا نگهدارتون.
خب، سپاسگزارم از سرکار خانم سعیده موسوی زاده به خاطر صحبت‌های ارزشمند و آموزنده‌شون. اشاره فرمودند به زنده یاد منوچهر احترامی عزیز. استاد احترامی چهره سرشناس طنز این سرزمین که علاوه بر گروه سنی بزرگسال آثار بسیار خوبی برای کودکان و نوجوانان داشته. بیش از 50 قصه کودک. مطمئنم کسی رو پیدا نمی کنید که آثار خوب استاد رو، مخصوصا قصه های کودکش رو، نشنیده باشه. حسنی نگو بلا بگو، تنبل تنبلا بگو. بله، روحشون شاد و یادشون گرامی باد. قرار در خدمت آقا شروین سلیمانی باشیم. شاعر، نویسنده و طنزپرداز خوب کشورمون برامون تعریف میکنن از فعالیت ها و آثار خوبشون در حوزه طنز و ادبیات نوجوان و قراره برامون یک مطلب بسیار باحال و باصفا هم بخونند از آثاری که در مجله رشد نوجوان منتشر شده. این شما و این شروین سلیمانی عزیز و دوست داشتنی.
به نام خدای مهربان. شروین سلیمانی هستم، شاعر، نویسنده و طنزپرداز. از سال 1373 فعالیت ادبی خودم رو با سرودن شعر آغاز کردم و خیلی خوشحالم که در این راه قدم گذاشتم، چون ادبیات چشم ما رو به دنیای دیگری باز میکنه که پر از زیبایی است و پنجره است به دنیای زیبای دیگر. تو این سالها فعالیت‌های ادبی زیادی داشتم، در رسانه‌ها، در رادیو، در تلویزیون، در مجلات، اما یکی از علایق من کار در حوزه ادبیات نوجوان و جوان هست. همیشه به این فکر می‌کنم که وقتی خودم در این سنین بودم، نوجوان بودم، جوان بودم، به چه مطالبی علاقه داشتم، چه چیزهایی برام جذاب بود، و امروز سعی میکنم همونها رو برای مخاطبین جوانتر بنویسم. البته باز هم میگم که طنز مینویسم برای این سن، هم شعر طنز هم نثر طنز. یکی دو تا کتاب ویژه طنز برای این سنین نوشتم، کتاب تلنگرز و کتاب جهانگردون که اولی شعر هست، نظم هست، و دومی نثر هست، و خیلی هم خوشحالم که این افتخار رو داشتم که بتونم این کتاب ها رو برای جوانان و نوجوانان بنویسم. چندین سالی که در مجلات رشد جوان و رشد نوجوان مطلب طنز می نویسم و خیلی هم از این موضوع خوشحالم، چون همیشه از نوشتن برای این سنین خودم انرژی بیشتری می گیرم و حالم رو خوب می کنه. و امیدوارم که خداوند توفیق بده تا بتونم این کار رو ادامه بدم، و واقعا خیلی هم دوست دارم که مخاطبین نوجوان امروز من خودشون یک روز پا در این راه بذارن، نویسنده بشن، شاعر بشن و برای نسل‌های جوان‌تر از خودشون مطلب بنویسن. برای همه آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. در پناه خدا. یکی از مطالب طنزی که بنده برای مجله رشد نوجوان می نویسم آنور آبی ها نام داره و موضوعش کلن اختصاص داره به قوانین و آداب و رسوم جالبی که در سایر کشورها هست، یا اینکه اتفاق جالبی اونجا افتاده یا در حال وقوع هست در زمینه تاریخ، در زمینه جغرافی، در زمینه سیاست، و اینها رو بنده علاوه بر این که بیانشون میکنم با زبان طنز باشون شوخی میکنم و به این مطالب میپردازم. در اینجا یک قسمت از این مطلب آنور آبی ها رو خدمتون تقدیم میکنم که در خصوص سه تا کشور استرالیا، بوتسوانا و بولیوی هست. آنور آبی ها. یک، استرالیا. کشور استرالیا در واقع یک خشکی بزرگ بین اقیانوس آرام و اقیانوس هند است که مرکز قاره اقیانوسیه محسوب می شود. یک نکته عجیب در مورد استرالیا این است که این کشور جزیره‌ای سالی 7 سانتی متر به سمت شمال حرکت می کند. یعنی اگر با همین سرعت به حرکتش ادامه دهد، بعد از حدود 58 میلیون سال به ژاپن خواهد رسید. اگر شما هم قصد سفر به ژاپن را دارید و عجله‌ای هم برای رسیدن ندارید، می توانید بروید سوار استرالیا شوید و خیلی نرم و آهسته به سمت ژاپن راه بیفتید و در مسیر سفرتان از تماشای مناظر اطراف لذت ببرید. تازه شاید ژاپن هم تکانی به خود بدهد و سالی 7 سانتی متر به سمت جنوب حرکت کند. آن وقت به جای 58 میلیون سال 29 میلیون سال دیگر به ژاپن خواهید رسید که در این صورت کلی در وقتتان صرف جویی می شود. اصلا یک ضرب المثل استرالیایی هست که می گوید کوه به کوه نمی رسه، اما استرالیا به ژاپن می رسه. دو، بوتسوانا. بوتسوانا یک کشور آفریقایی است که دو چیز در آن زیاد است: فیل و الماس. اما یکی از عجایب فرهنگ مردم این کشور این است که مادرها بچه هایشان را بزرگ نمی کنند، بلکه بچه را می دهند به مادر بزرگش تا بزرگش کند. در واقع یک مادر فقط زمانی می تواند بچه ای را بزرگ کند که خودش مادر بزرگ بشود. اگر هم بچه ای مادر بزرگ نداشته باشد تا بزرگش کند، یک مادر بزرگ برایش کرایه می کنند. بله، در این کشور مادر بزرگ هایی هستند که حاضر می شوند از بچه های بی مادر بزرگ نگهداری کنند و اتفاقا برای این کار پول دریافت می کنند. به همین دلیل به آنها مادر بزرگ کرایه ای می گویند. حالا خودتان فکر کنید آن بچه‌ای که مادر بزرگ کرایه‌ای بزرگش کند چه اعجوبه ای از آب در خواهد آمد. یک ضرب المثل بوتسوانایی هست که میگوید ادب از کیا موختی؟ از مادر بزرگ کرایه‌ای. سه، بولیوی. بولیوی کشوری است کوهستانی در قاره آمریکای جنوبی که بیش از نیمی از مردمش سرخپوست هستند. بولیویایی ها یک مراسم عجیب دارند به نام جشن روز جمجمه. طی این جشن که در روز 8 نوامبر هر سال برگزار می شود، اهالی بولیوی جمجمه مردگانشان را که از قبل در مکانهای ویژه نگه داشتند برمی دارند و آنها را با برگ گل رز تزیین می کنند. سیگار برگ در دهان این جمجمه های بیچاره می گذارند. عینک آفتابی به صورتشان می زنند و کلاه‌های رنگی و جور و جور بر سرشان می گذارند. سپس در جعبه‌ای قرار می دهند و دست جمعی به قبرستان شهر لاپاز می روند. در این مرحله گروه های موسیقی که از قبل در قبرستان مستقر شده اند شروع به نواختن آهنگ های شاد می کنند تا روح امواتشان شاد شود. بزرگترین مشکل این جمجمه ها این است که به دلیل نداشتن دست نمی توانند همراه با آهنگ هایی که برایشان پخش می شود بشکن بزنند و از خودشان خوشحالی در کنند، که امیدواریم مسئولین بولیوی به این مشکل هم رسیدگی کنند. خلاصه اگر روزی به بولیوی رفتید و دیدید که کلی جمجمه دور هم نشستند و دارند گل میگویند و گل میشنوند و از موسیقی زنده لذت میبرند، اصلا تعجب نکنید و بدانید که این جشن جمجمه هاست. یک ضرب المثل بولیویایی هست که میگوید جمجمه ای که از موسیقی زنده لذت نبرد مرده است.
به به، ممنونم از آقا شروین سلیمانی عزیز و آثار زیبایی که برامون خوندن. قرار در خدمت عبدالله مقدمی عزیز باشیم. هم از تجربهشون در طنزنویسی برای نوجوانها میگن و هم چند اثر خوب از آثارشون که برای نوجوانها نوشتن میخونن. پیش از این که در خدمت عبدالله عزیز باشیم، یک نکته رو هم خدمتون عرض بکنم برای کسانی که علاقه‌مندند به نوشتن و طنزنویسی برای این گروه سنی. اینکه لازمه با واژه‌ها و کلماتی که نوجوانا ازش استفاده می‌کنند آشنا باشیم. قطعاً استفاده مناسب از کلمات می‌تونه تأثیر بیشتری داشته باشه و نوجوان با متن احساس صمیمیت بکنه و زودتر باش ارتباط بگیره. خب بریم سراغ عبدالله مقدمی، هم از آثار قشنگش بشنویم و هم از صحبتاش استفاده کنیم.
سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. در مورد طنز نوجوان و بحث این که حالا چه ملاحظاتی داره، من باید خدمتون عرض بکنم که خب این واقعیت اینه که طنز برای نوجوان و اصلا کلا برای نوجوان نوشتن به نوعی روی لبه تیغ راه رفتن هستش، چون از طرفی خب نوجوان در سنی هستش که دریافت‌ها و درک‌های جدیدی از جهان و از زیست خودش میخواد داشته باشه و این دریافت‌ها در نهایت این آدم رو تبدیل به یک شخصیتی میکنه که در آینده یک کشور رو میتونه حالا یا بسازه یا خدای نکرده نابودش کنه. یعنی این شخصیت انسان داره تو این سن شکل میگیره. بنابراین بحث‌هایی که یک نویسنده یک طنزنویس داره توی نوشتش راه میندازه تأثیر خیلی شگرفی داره در آینده یک نسل. خب از این طرف پس ما این ملاحظات رو خب حتما داریم. از طرف دیگه این که اگر این ملاحظات ما کمی رو و گلدرشت باشه، مشخص باشه، نوجوان پس میزنه و اصلا علاقه به شخصی که بشینه نصیحتش کنه، کتابی، متنی، نویسنده یا شاعری که بخواد نصیحتش بکنه و بخواد براش درس اخلاق بگه شاید خیلی نداشته باشه. و ما به عنوان یک نویسنده، یک شاعر طنزپرداز یا اصلا کلا کسانی که با نوجوان سر و کار دارن، خیلی خیلی کارمون ظریف هستش که طوری راه بریم این مسیر رو، طوری پیش ببریم این نوجوان رو که هم با ما در واقع تقابل پیدا نکنه و هم با ما حرکت کنه، همراه باشه. و خب این کار واقعا کار خیلی ظریف و پیچیده‌ای هستش. خب من از سال 1390 با گروه مجلات رشد دارم همکاری میکنم، افتخار دارم همکاری بکنم باشون. مجلات رشد نوجوان، رشد جوان، رشد معلم هم به قولی باز برای معلم های عزیز و رشد تکنولوژی فردا، چند تا از مجلات رشد دیگه هم هستم ولی خب در جوان و نوجوان به صورت متمرکز و مستمر کار کردم و واقعا این فرصت ایدئالی برای من هستش، برای من شخصا هستش که بتوانم با یه طیف وسیعی از دانش آموزان و نوجوانان سر و کار داشته باشم، متن بنویسم براشون و باشون ارتباط بگیرم. و خب خیلی هم باز برای من جای افتخار داره که امروز تعداد زیادی از همون نوجوانهایی که ما 10 سال پیش براشون متن می نوشتیم الان خودشون مردان و خانمها و آقایون رشید و بالنده و به قولی بزرگی شدن که الان دیگه بعضیشون هم خانواده دارن و زندگی دارن و این خب واقعا برای ما جای افتخار داره. توصیه من برای علاقه‌مندان، حالا این تو مصاحبه ها میگم ما کوچکتر از اونی هستیم که توصیه‌ای داشته باشیم و اینا، اما واقعا چیزی که انسان رو میتونه به موفقیت برسونه واقعا ممارست و مستمر گونگی کاره. یعنی این که شما کاری که میخوای انجام بدی رو به شکل مستمر به شکل کاملا مداوم و خستگی ناپذیر این کار رو ادامه بدی و از آموختن هم به قول شاعر یک زمان نغنوی، اصلا از آموختن غافل نشیم، یاد بگیریم و در مسیر یاد گرفتن هی تمرین کنیم، بنویسیم. و واقعیتش اینه که این تمرین کردن و نوشتن از استعداد مهمتره. یعنی استعداد میتونه، احتمال داره که اون چیزی که در نهایت برای ما میخواد به قولی ما رو به یک سرمنزل مقصودی برسونه، شاید نتونه برسونه اگر تمرین نداشته باشیم، اگر جدیت نداشته باشیم و اگه برامون خیلی خودکار شاید اهمیت اولویت اصلی نباشه. اگر اینها رو داشته باشیم، یعنی در واقع تمرین کنیم و خیلی سخت کوشی بکنیم، سعی کنیم گوش بکنیم، یاد بگیریم و آموزش ببینیم، در اون صورت به نظر من مسیر خیلی زود برامون هموار میشه و راه بر پیش رومون هموار میشه. و نکته این که نوشته هامون رو، حالا شعر، داستان، هر متن دیگه‌ای که می‌نویسیم، طنز، به اهلش در واقع ارائه بدیم. یادمون باشه، ببینید، مخاطب عام، مخاطبی که فامیل باشه، ممکنه پدر باشه، مادر باشه، خواهر باشه، برادر باشه، هیچ مشکلی نیست، آثارمون رو ارائه میدیم. ولی کسی که شعر یا نوشته رو نمیشناسه، کسی که نمیشناسه، هم تخطئه و هم تشویقش، یعنی هم اینکه، یعنی ممکنه مثلا تو ذوق آدم بزنه، یک جماعتی بگن چی نوشتی یا اینها، و هم تشویق کردن، او چقدر خوب نوشتی، عالی نوشتی. هیچ کدوم از این دوتا واقعا ارزش در واقع حرفه‌ای و کاری نداره. یعنی شما اثرتو ارائه میدی به دوستت، به فامیلت، خیلی هم عالیه، ولی خیلی اونها اگر میبینی این جماعت با شعر سر و کار ندارن، نمیشناسن، نظر اونها رو شاخص خودت قرار نده و سعی کن آثارت رو به کسانی که شعر و داستان رو میشناسن ارائه کنی و نظر اونها رو در واقع مد نظر قرار بدی. بقیه آثارم که خب میخونه، اصلا برای بقیه هم میخونه آثارت رو، ولی اصل کاری اهل ادبیات باشه.
خب عبدالله جان، از آثار طنزی که برای نوجوانها نوشتی برامون بخون و از کتابهایی بگو که تو این حوزه منتشر کردی.
خب من یک شعری که توی رشد نوجوان منتشر شده براتون میخونم. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که بابا به فرزند گفت، یخ و برف و بوران به ایران رسید، بزن چفت در را زمستان رسید، دما منقبض می کند چانه را، هوا منجمد می کند خانه را، هوا یخ شده تازگی ها چنان، که با ما بخاری شده سرگران، بخار از بخاری نیاید دگر، ز سرما شدیم ای پسر خونجگر، تگرگ دمادم بیاید به سود، دماغت چو قندیل گردد سسود، شده یخزده کوی و برزن همه، چهل کاپشن هم بپوشی کمه، ولی گوش کن نکته ای را پسر، مگر با خبر گردی از این خطر، در این چند روزه بیا سر نخور، که سرخور شود آخر اسقاط و قر، به این شهر اگر چه یکی پیست نیست، ولی کن بدان کوچه ها نیست پیست، به جایی که خورد آدم تیز لیز، خودم دیده ام میکنی لیز لیز، بیا و نکن سرسر کوچه را، که آخر شوی آن وسط کله پا، نکن جان بابا که لنگان شوی، چو ماشین چپ کرده داغان شوی، خلاصه پدر پشت هم گفت و گفت، در آن شب که تا صبح چشمم نخفت. من با انتشارات سوره مهر دو تا کتاب نوشتم سال 95 به نام به زبان آدم و مادر ما زمین. این دوتا کتاب طنز همون سال هم نامزد کتاب سال شدن. عرضم به حضور شما این دوتا بودن. بعد حالا که یکیش در مورد محیط زیست بود، طنز محیط زیستی بود، یکم در مورد روابط در واقع نوجوان با اطرافیانش، اطرافش و مسائل کلی نوجوان ها. بعد عرضم به حضور شما بعد از اون دوباره تقریبا 3 سال قبل کتابی رو با انتشارات مدرسه تمام کردم به نام کله همایونی. کتابی رو به نام کله همایونی نوشتم. این کتاب هم یک کتاب طنز نوجوان هستش که با نثر تقریبا قجری نوشته شده. اون هنوز الان چاپ نشده، تا حالا ما انتشارات مدرسه ببینیم که بالاخره کار چاپ رو انجام میده. این 3 تا کتاب کتاب هایی هستن که در حوزه طنز نوجوان بنده نوشتم. حالا کتاب هایی به قول بزرگ سال، طنز بزرگ سال هم که دارم. یک متن از کتاب به زبان آدم براتون میخونم. آدم موقع فضولی. فضولی کردن اصلا کار خوبی نیست. یعنی چی که بقیه بخواهند از کار آدم سر در بیاورند و هی قایمکی به زاویه های پنهان آدم سرک بکشند. ما که اصلا این کارها را تایید نمی کنیم. تازه تذکر هم می دهیم. مثلا وقتی بابای ما بخواهد سعی کند به ورقه امتحان میان ترم ما دسترسی پیدا کند، به او تذکر می دهیم که در زندگی خصوصی ما دخالت نکند. یا اگر مامان ما بگوید باز کجا کله ملق زدی و زانوی شلوارت رو پاره کردی، به ایشان میگوییم که کله ملق زدن بهتر از سرک کشیدن در کار دیگران است. اما نوعی فضولی مثبت هم داریم که البته ما صدایش میکنیم کنجکاوی. ما همیشه در حال کنجکاوی هستیم و دوست داریم از زندگی تجربیات جدید یاد بگیریم. مثلا وقتی یک بار بالای درخت حیات خانه ما رفتیم تا در مورد زندگی جوجه کلاغ‌ها کنجکاوی کنیم، فهمیدیم که کلاغ‌ها از کار علمی و کنجکاوی تقریبا هیچی حالیشان نمی‌شود. تازه این را هم یاد گرفتیم که آنها برخلاف گنجشک‌ها قومی قبیله‌ای دعوا می‌کنند. یعنی هر وقت با یکی دعوایشان بشود می‌روند فک و فامیلشان را هم می‌آورند، فقط وانت ندارند. یا مثلا اگر آدم دفترچه خاطرات خواهر یا برادرش را قایمکی می‌خواند، بسش فضولی کردن نیست و فقط میخواهد بداند که خواهر یا برادرش در موردش چی فکر میکنند و چقدر دوستش دارند. آنها باید بدانند که یک دزدکی خواندن دفترچه خاطرات این همه قشقرق کردن ندارد که اصلا آنها هم بیایند دفتر مشق آدم را هر چقدر دوست دارند بخوانند. در مورد فضولی مثبت در مدرسه هم باید بگوییم که اینکه کی توی امتحان از روی دست کی می نویسد، یا اینکه چطور زیر آقا معلم گچ می رود، یا کی عکس مبصر را روی تخته می کشد، ما جزء کنجکاوی یا حتی فضولی هم نمی دانیم و ما ندیدیم. در کلاس هر دانش آموزی که زیاد کنجکاوی کند حتما آن کنجها یک جای گیر می کند که خوب نیست. در مدرسه به اینجور آدم ها می گویند آنتن. آنتن هم که فقط روی پشت بام جواب می دهد، نه توی کلاس.
بله، تشکر میکنم از عبدالله مقدمی عزیز. از فرمایشاتشون استفاده کردیم و آثار زیبایی ازشون شنیدیم. جمع‌بندی بکنم صحبتهای دوستان رو. نوشتن طنز برای این گروه سنی ملاحظاتی داره. بخشی از این ملاحظات موضوعیه، موضوعاتی که دغدغه‌شونه و میپسندن. یه بخشی از این ملاحظات برمیگرده به دایره واژگانی که این دوستان عزیز بزرگوار تو خودشون دارن. کنایه ها، تیکه ها، عبارت هایی که در این گروه سنی رد و بدل میشه و استفاده از اونها میتونه کلام رو برای مخاطب صمیمی جلوه بده. بخش دیگری هم مربوط میشه به شگرد های شوخ طبعی. استناد بکنم به یکی از برنامه های دگرخند که چند سال پیش برگزار شد با حضور چند روانشناس گرامی. در بخشی از اون برنامه دوستان اشاره کردند که انسان از بدو تولد چگونه میآموزه و در چه سنینی به طور معمول چه چیزهایی براش قابل فهم خواهد بود. استنتاج کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در دوران کودکی، مخصوصاً اون چند سال نخست، درک گروهی از آرایه‌ها برای کودک سخته و حتی غیر ممکنه. آرایه‌هایی مثل ایهام و کنایه. به هر حال برای نوجوان‌ها محدودیتی از این نظر وجود نداره. پس شما میتونید از قالب شگردها استفاده کنید. به تجربه میشه گفت که برخی از این شگردها میتونن تأثیر بیشتری داشته باشن. شگردهایی مثل اغراق، تضاد و پارادوکس، بازیهای کلامی، حسن تعلیل و انواع دلیل‌آوری، آشنایی زدایی و خب طبیعتاً شما میتونید از همه شگردها استفاده کنید. توجه داشته باشیم که عنصر تخیل و فضای فانتزی برای نوجوانها جذابه. به هر حال در این زمینه نویسندگان بسیار خوبی داریم در کشورمون که به تعدادی از اونها اشاره شد در خلال برنامه و یکی از نویسندگان خوب در این حوزه جناب استاد داوود امیریان هستند. آثار متعددی از جناب امیریان منتشر شده که پیشنهاد میکنم این کتابهای خوب رو تهیه کنید، بخونید و حالش رو ببرید. انشالله در فرصت دیگه‌ای با استاد امیریان درباره همین موضوع صحبت خواهیم کرد. خب با توجه به اینکه در این برنامه داشتیم نگاهی مینداختیم به مجله رشد نوجوان، اگر علاقه‌مندین به نوشتن برای این گروه سنی و طنز نویسی برای نوجوان‌ها، پیشنهاد میکنم حتما مجله رشد نوجوان رو تورق کنید، ببینید مخصوصا صفحات طنزش رو. خب به عنوان حسن ختام، البته با فروتنی، من هم یکی از نوشته هام رو تقدیم گل روی شما میکنم از آثاری که در مجله رشد نوجوان منتشر شده. عنوان اصلی این ستون لبخند علمی هست. در اون مباحث درس علوم رو با زبان شوخی و غیر و غمبیل تقدیم نوجوانه عزیز میکنم. عنوان این مطلب هست الفبای مواد. اگه اتم الفبای مواد باشه، الکترون، پروتون و نوترون هم الفبای اتم ها هستند. در ادامه گوشمون رو نزدیک مولکول اکسیژن میبریم و به حرف های الکترون و پروتون و نوترون گوش میکنیم. پروتون میگه
الک جون یه دقیقه بشی خسته شدی.
نوترون میگه
آره بابا بشین سرمون گیج رفت.
الکترون انگار که یه مش اسپند دور سر پروتون و نوترون میچرخونه میگه
دور سرت خوبه گردم، چشم حسود دور.
بعد رو میکنه به نوترون و میگه
پاشو تبل توپل، تکور بده، خودتو نشون بده، تکوری، حرکتی، ورزشی.
همون تو یکی انقدر ورجه ورجه میکنی واسه هممون کافیه.
نوترون جون، بی انصاف نباش، الکترون از رو محبتش میگه. انقدر که هله هله و چیپس و پفک و آتاشخال خوردیم اینجوری شدیم. چی میشه پاشیم یه بارفیکسی، یه دراز نشستی بریم؟ خیر سرمون دوتا اتم اکسیژنیم رو هم رفته، 16 تا پروتون و 16 تا نوترون و 16 تا الکترونیم. شیک و مجلسی، میتونیم فوتبال جمنی بزنیم.
نه تو رو خدا، من که نفس دویدن ندارم.
دیدی تنبل خان، همه ی زحمت هامون گردن الکه. مولکولمون مدیون همین ورجه ورجه هاشه. الکترون مثل یه بازیکن قرضی فوتبال تو لیگای اتمی جا به جا میشه و باعث انس و الفت اتما و به وجود اومدن مولکول میشه. رونالدو و مسی رو میذاره جیب بغلش. اگه از زحمت های الک نبود، ما الان به جای مولکول اکسیژن اتمی بیش نبودیم. کاش لاقل آدم و قدرش رو بدونن و به قول جد بزرگم مولکول و شعرا الک هم دهیم به مهر، مولکول خیش را کنیم ایجاد. هشت او مایه حیات زمین، گاز او دو که جان به انسان داد. قدر آن را بداند انسان کاش، شود از دست دیو دود آزاد. نسترن فاطمه پری شیرین، مصطفی و مهر داد علی فرهاد. دست در دست هم دهید به مهر، کره خیش را کنید آباد.
ممنونم که همراه ما بودید و دگرخند رو شنیدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعدی، لبتون خندون و دلتون قندون. خدا یار و نگهدارتون. We'll be right back.